بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالفاصل محمد العافية. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، برادران و خواهران، علمای بزرگوار که در جلسه تشریف دارن و فضلا و طلاب جوان. بنده به عنوان یکی از طلاب، به عنوان یک طلبه اینجا خدمت رسیدم. بیشتر خطاب من به برادران شیعه است که این تصور در ذهنشون گاهی ایجاد میشه و کسانی ایجاد میکنن که بحث ما با هم اصلا بر میگرده به کل منابع، این منابع در تضاد با هم هم، و مثل این که صحبت از وحدت یک فقط بحث وحدت سیاسی است و یا وحدت مصنوعی و تشریفاتی. البته بنده عقیده دارم وحدت حتی مصنوعی و تشریفاتیش هم خوبه، حتی مصنوعی و تشریفاتیش هم وحدت به مراتب شرف دارد در هر نوع تفرقه، اما اساسا احتیاجی به تشریفات و تصنع نیست. اگر درست و دقیق و علمی به منابع برادران اهل سنت توجه بشه، اینو بیشتر خطاب به برادران شیعه دارم عرض میکنم، درست دقت بشه به منابع برادران اهل سنت و به روش فقهی کلامی و علمی به خصوص کسانی مثل امام شافعی، روشن خواهد شد که اساساً احتیاج به تشریفات و تصنعی نیست و این سنت علمی و تاریخی و در منابع برادران اهل سنت کاملاً وجود داره که الان من به بخشش اشاره خواهم کرد. در این حال من اینو توجه بدم، تجربه خود من اینه که بحث‌های دینی هرچه از سطح علما فاصله میگیره و به سطح عوام میاد، خشن‌تر، سطحی‌تر، بی‌ادبانه‌تر و تفرقه‌آمیزتر میشه. علتش اینه که عوام با منابع علمی و دینی سر و کار ندارن، نمیدونن چیه تو منابع و تو آثار و کتاب‌ها. هرچه عالم‌تر داناتر به منابع، داناتر به ارزش‌ها و احکام و منابع و اخلاق عرشه اسلامی، بحث‌ها لطیف‌تر، برادرانه‌تر و عالمانه‌تر. هرچه میگه در سطح عوام بحث ها گستاخانه‌تر، سطحی‌تر، بی‌مبناتر و مملو از دروغ، خرافه، تهمت. اگر بعضی از علما هم این کارا رو کردن، از همین قبیلی هم که این آقا اشاره کردن که ظاهرش عالمه اما برخورد عوامان است، برخورد علمی. ما استراتژی که باید در کل جهان اسلام تعلیم بکنیم اینه. حالا در ایران به حمدالله ما مشکلی اصولت نداریم. ایران به لطف خداوند، هم ملت ایران جزء ملت‌های بسیار رشید اسلامی است، آگاهی بین قومیت‌ها و مذاهب ایران فوق‌العاده بالاست و علی‌رغم 30 سال توطئه سنگین آمریکا و انگلیس و صهیونیسم و این دلارهای نفتی که حکومت‌های وابسته به غرب همینطور دارن می‌ریزن تو کشورهای اسلامی از جمله ایران، دلار نفتی می‌ریزن تا تعصبات مذهبی و قومیتی رو تشکیل کنند و به جان هم بندازن و این دولارا میاد، ولی انشاءالله خواهند دید که همین دولارای نفتی هم که میاد بعدا به ضررشون تمام خواهد شد. این پولایی که میفرستن داخل کشورهای اسلامی برای ایجاد تفرقه و ترویج تفکر تکفیری. ولی به حمد الله هم علماء ایران، جعفری و شافعی و حنفی، و هم مردم ایران رشیدن و تا این لحظه انشاءالله بعد از این هم همینطور خواهد بود. بازی اینا رو نخوردن و نخواهند خورد. من میخوام بگم یک گام جلوتر بیایم. ایران به عنوان کانون فریاد انقلابی اسلامی، نه شیعی فقط بلکه اسلامی، امروز الهام بخش جهان اسلام شده برای وحدت و مبارزه علیه کفر. اینجا رو به عنوان کانون هدف گرفتن که اگر در خود ایران بتونن این سحر رو مؤثر و کارآمد بکنن، به این نتیجه میرسن که بقیه مسلمین بگن، الهام بگیرن که خب در خود ایران که منادی وحدت اسلامی و جنبش دیداری اسلامی هم از شیعه و سنی بود، اینا مشکل با هم پیدا میکنن، بنابراین بقیه دیگه اساساً این فکر نباشن. این توطئه تا امروز در ایران شکست خورده و بعد از این هم ان شاءالله شکست خواهد خورد. ولی من عزم اینه که یک گام جلوتر بریم، از وحدت سیاسی و وحدت احساسی و وحدت بر سر کلیات اگر بریم جلو، در منابع حدیثی، منابع تفسیری، منابع فقهی، منابع کلامی هم دیگه با دقت بشینیم فکر کنیم و تأمل کنیم و مطالعه کنیم، خواهیم دید که خیلی بیش از اینها مایه ها بالاتر از اشتراک و وحدت سوری و اینهاست. بسیار بنیادینه، بسیار بنیادینه. بسیاری از جاها اختلاف عملا یک تفاوت نظری اجتهادی است بین دو متکلم، بین دو فقیه، بین دو مفسر، بین دو محدث. همونطور که داخل مذهب اهل سنت میتونه باشه، داخل مذهب شیعه هم میتونه باشه. من در جلسه دیگه هم خدمت بعض علما دوستان عرض کردم، گفتم اگر فتنه تکفیری با دلارهای نفتی را بندازن، اونطوری که در عراق و در پاکستان را انداختن با دلارهای نفتی، به فرمان اربابهای آمریکایی و انگلیسیشون مسلمین رو به جان هم انداختن، اساسا اینا اگر این خط باز بشه به اختلافات مذهبی با مذهبی اکتفا نخواهد شد. اختلافات داخل مذاهب فردا راه میفته، چنان که در یه روزگاری داشتیم. من عرض کردم ما دعوای شیعه زیدی با شیعه امامی داشتیم، دعوای شیعه امامی با شیعه اسماعیلی داشتیم در تاریخ همین ایران، دعوای و جنگ دعوای شافعی و حنفی داشتیم، دعوای در همین عراق دعوای حنبلی و اشعری داشتیم که هم دیگر رو میکشتن، حنابله و اشاعره، اهل حدیث و اشاعره هم دیگر رو تکفیر میکردن و میکشتن، هر رو هم دیگر میدن سر هم رو میبریدن، میگفتن اونشون ناموسشون جانشون مالشون حلاله. اگر این دامن باز شد اصلا حد یقیقی نداره، و اگر برخورد علمی شد و اخلاقی و دینی شد، همونطور که پیامبر اکرم خواستند و قرآن فرمود که مراقب بشید دچار تنازع و فشل نشید، اون وقت خواهیم دید که استراتژی ما اینه که عقل و شرع اینو میگن. حالا ما که در ایران به همدلله مشکل شیعه اسلامی نداریم، واقعا به خصوص دو فرقه مذهبی که در ایران هم، یعنی برادران شافعی و برادران حنفی، بین باز بین همه اهل سنت نزدیکترین مذاهب هم برگوید، هم خود ابو حنیفه و خود جناب شافعی، هم دیدگاه های فقهی و کلامی اینها، اینا به خصوص شافعی، باز بالاخص میخوام عرض بکنم جناب شافعی. ما در ایران به همدلله مشکل شیعه و سنی میعرفا نداریم، ولی حتی در کشورهایی هم که هست مثل عراق و پاکستان و اینها هم دستای خارجی ایجاد کرد. من یه سفری بودم اخیراً پاکستان و افغانستان، با علمای بزرگ اهل سنت در افغانستان و در پاکستان جلسات مکرری داشتیم. در همین ماه محرم در عاشورا مجالس اعضای سید شهدا سلام الله علیه در کابل، در هرات، در چند شهر بزرگ افغانستان، علمای بزرگ اهل سنت حنفی افغانستان در صف جلوی عزادارا بود. ایران که طبیعیه، ایران که اصلا از قبل مرسوم بود که بزرگان علما و مردم متدین حنفی و شافعی و باز به طور ویژه برادران شافعی در ذکر مصائب اهل بیت و اینا همیشه در کنار اهل بیت و ایران که اصلا روشنه. ما میگم حتی در افغانستان و پاکستانی که دشمنان اسلام خیلی خرج کردن، خیلی کار کردن، اونجا هم همینطور. امسال دوستان گفتن در محرم امسال، در عاشورای هم امسال، عظیمترین مراسم عزاداری برای امام حسین و علماء حنفی افغانستان در کنار علماء مکتب اهل بیت در صف مقدم عزاداران عبدالله بودن. شروعترین مراسم عزاداری امام حسین امسال در افغانستان برگزار شد. بعد گفتن یه نفر از سعودی پاشد آمد اونجا و به بعضی از علماء اهل سنت حنفی در پاکستان و افغانستان توپید که شما ها غلط میکنید میرید تو مجلس عزای حسین. یکی از علماء خودش به من اینو گفت، یکی از علماء اهل سنت در همین منطقه پاکستان و افغانستان خودش به من گفت، گفت به ما برخورد کردن که شما چرا میرید تو مجلس اینا. و بعد یکی از این آمد برای ما صحبت کرد که یزید رضی الله عنه فلان و حسین فلان و حق نداری توی رضای والدش. یه اصلا این منطق ما بود در افغانستان و پاکستان، علماء ما، اصل سلف ما، بزرگان ما همه توی قضیه بودن. این مسئله حسن و حسین اینا مسئله شیعه سنی نیست. حالا من عرض خواهم کرد این مایه های تقریب در منابع اهل سنت رو. که اصلا سنت ما این بوده همیشه، پدران ما، اجداد ما اینجوری بودن، در مراسم عاشورا شرکت میکردن، عزادار اهل بیت بودن. اینا آمدن به ما میگن که ما اینجوری بهتون دلار نمیدیم اگر چیز کنیم و ما رو توبیخ کنیم. میگو ما رو توبیخ کردن، میگو ما بهشون گفتیم ما سنت ما بوده همیشه، اینی که شما میگید اهل سنت نیست. ما اهل سنتیم و ما همیشه اینجوری بودیم. ما در بحث اموی و عباسی، بحث کار جنایاتی که بنی امیه و بنی عباس کردن ربطی به شیعه و سنی نداره. شیعه و سنی قربانی بنی امیه و بنی عباس بودن. اگر نه چرا امام شافعی در یمن سلاح برمی‌داره و در کنار شیعه، در کنار علوی ها، در کنار اهل بیت، در کنار یحیی بن عبدالله زیدی از اولاد امام حسین و امام سجاد علیه السلام، چرا در کنار اونا شمشیر برمیداره امام شافعی و می جنگه؟ چرا جناب شافعی جهاد مسلحانه می کنه علیه بنی امیه در کنار اهل بیت؟ معلوم میشه بحث بنی امیه و بنی عباس، حتی بحث معاویه و از معاویه به بعد حسابش جداست، اونا ربطی به شیعه سنی نداره. و جناب احمد حنبل میگه که من معتقدم آخرین خلیفه اسلامی حسن ابن علی بود. میگه از نظر من 5 خلیفه اسلامی بود: خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن. بعد از حسن، حسن ابن علی دیگه خلافت اسلامی نبود. میگه معاویه و از معاویه به بعد اینا سلطنت و ملوکیت و استبداد بود، رفتی به خلافت اسلامی نداشت. در همین پاکستان با برادران حزب جماعت اسلامی که از احزاب بزرگ و متعادل و در پاکستان و افراد بسیار قوی ریشه دار در پاکستان هستن، حزبی که جناب عبدالله مولودی بنیانگذاری کرد در پاکستان، یه جلسه با بزرگان داشتیم اونجا با بزرگان جماعت اسلامی، گفتن آقا مولودی و در آثار جناب مولودی هست. گفتن مولودی اصلا صریحا میگه کاری که در کربلا شد حمله به اصل اسلام بود، حمله به اصل اسلام بود. کشتن حسین ابن علی تبر زدن به پایه‌های اصل اسلام و توحید و قرآن بود. میگه من معاویه رو و از معاویه به بعد رو، من اصلا اینا رو ربطی به اسلام قائل نیستم براشون، اینا خلفای اسلامی من نمیدونم. 5 خلیفه اسلامی میگه من بیشتر قائل نیستم. بنی امیه و بنی عباس دیگه حکومت اسلامی نبود، دیگه از اون وقت حکومت غیر اسلامی بود. این تعبیر از احمد حنبل تا مودودی که همین در دوره ما بود و وقتی انقلاب پیروز شد، جناب مودودی که از بزرگان رهبران بزرگ برادران احناف به رحمت خدا رفت، ایشون جز اولین کسانی بود که انقلاب امام رو تبریک گفت به امام و گفت این انقلاب شما این انقلاب اسلامی است، این انقلاب آمده برای کل مسلمین به جهان اسلام و ما در کنارشون بودیم. همونطور که رهبر اخوان المسلمین امروز شما می‌بینید رهبر اخوان با اینکه تحت فشار اینا حکومتشون هستن، صریحا اعلام کرد زمانی که حزب الله با صهیونیست‌ها بجنگید، گفت ما 10,000 نیروی مجاهد سنی اخوانی همین از مصر همین الان آمادگی دارن برن در کنار برادران حزب الله جهاد کنن علیه اسرائیل، در همون زمانی که مفتی درباری سعودی فتوا داد که در جنگ یهود با شیعه هیچ کس حق نداره طرف حزب الله رو بگیره، اینا شیعه به درک که دارن کشته میشن. بعد من عرض کردم، گفتم خب حالا اونا شیعه بودن، حماس که سنی بود، شما مشکلتون شیعه و سنی نیست. از نظر شما آمریکا و انگلیس اول الامرن، از نظر شما آمریکا و انگلیس و صهیونیسم اینا اول الامرن، و الا حماس در غزه که مولد جناب شافعی، جناب شافعی هم اهل غزه دیگه، فلسطینی و اهل غزه، اونایی که در شهر شافعی امام شافعی کشته می‌شدن توی یکی دو ماه پیش زیر بمباران‌های صهیونیسم، اینا که سنی بودن، که چرا از اینا دفاع نکردی؟ حالا شیعه به درک کشته میشه، جنوب لبنان کشته شد که شد، این زن و بچه سنی فلسطینی و جوانان مجاهد حماس در غزه اینا چی؟ این اخوانی هایی که در مصر زیر در زندان های مصر زیر شلاق های شما در مصر و اردن و سعودی دارن تکه تکه میشن که همشون سنی هن، اونا چی؟ مگر خالد اسلامبولی که زد و سادات خائن رو به درک فرستاد، مگه اون شیعه بود؟ خالد اسلامبولی یه سنی خالص دعاتش بود و تو زندان و در لحظه که داشت اعدام میشد اعلام کرد ما برای حکومت اسلامی قیام کردیم و با چشم باز و با دل بیدار میریم به سمت شهادت و مرگ. تو دادگاه ازش میپرسن چی میخوای شما؟ ما همون چیزی که خمینی میگه، ما همونو میخوایم، ما حکومت اسلام. ما نمیخوایم عمال غرب بر ما حکومت کنن، نمیخوایم سکولاریزم بر ما حکومت کنه، ما میخوایم اسلام حکومت کنه. اسلام هم با همین تسامحی که در خود اسلام هست، هر مذهبی طبق فقه و احکام خودش عمل بکنه، همه محترمه. انشاءالله خدا به همه پاداش خیر خواهد داد. حجت داشته باشیم، حجت عقلی و شرعی داشته باشیم، طبق حجت عمل کنیم، حتی اگر اشتباه هم بکنیم. ما معتقدی در منابع ما، در روایات ما هست، حتی اگر کسانی با صدق نیت با خلوص عمل کنن ولو اشتباه کنن خدای متعال اونا رو معذور خواهد داشت. بالاخره ما بود، بالاخره جعفری و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و اینا در بعضی از احکام بالاخره بعضی همون اشتباه میکنیم، بعضی درست دیگه، بعضی اون نیست که رسول الله گفته، بعضی نیست. همه میگیم ما میخوایم طبق سنت رسول عمل کنیم، بعضی خواهد بود بعضی نخواهد بود. در این حال از اون ما در روایت ما هم هست که اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن که اینایی که با حجت عقلی و شرعی عمل کنن در حد توانشون، ولو اشتباه کرده باشن، بالاخره همه ما اشتباهاتی داریم، ولو خطا کرده باشن در روش فقهی یا عبادی یا کلامی، اما پیش خدای متعال معذورن. اگر با اخلاص و صدق نیت با تلاش و تفحص در حد توانشون رفتن جلو، اون میگه از نظر من حجت شرعی اینه، اینم میگه حجت شرعی اینه، استراتژی ما اینه، باید این باشه. گفتگو در کلام و فقه و تفسیر و حدیث و سنت و قرآن و تاریخ، گفتگوی علمی برادرانه، طلبگی دوستانه، علمی با استناد، بدون ادبیات تکفیری و بدون ادبیات عوامانه و عوام فریبانه، و وحدت در اصول که موارد وحدت به مراتب بیش از موارد کسرته، موارد که تفاوت به مراتب بیش از اون هست. حالا ما در این ایام که ایام رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست، در جهانی که کفار غرب به نام مذاهب و قومیت ها یکی دو قرن مسلمین رو به خودشون مشغول کردن و انشاءالله دوره مشغول شدن مسلمین به کفار شروع شده، دیگه قرار نیست از این بعد به خودمون مشغول باشیم و یک گام جلوتر رفتن. آقا ما داریم دوباره قرار با امت اسلامی بازسازی بشه، ما باید هممون کمک کنیم دوباره تمدن اسلامی بازسازی بشه. ما باید از زیر سایه غرب، از زیر سایه کفر بیام بیرون. امروز از لباسمون تا صنعتمون تا دانشگاهمون تا نظام رسانه‌ایمون تا فرهنگمون تا همه چیزمون کپی برداری از غرب. الان مسئله اصلی مسلمین اینه که آقا برگردیم نظام سازی اسلامی کنیم بر اساس قرآن و سنت. اهل بیت هم که ما میگیم جزء سنته، اهل بیت جدا سنت نیست، همون سنته. امروز مسئله ما اینه که دیگه هی آقا وحدت داشته باشیم، وحدت خوبه، اینا دیگه کلاس اول بود، اینا مسئله ابتدایی دیگه، 30 ساله، البته 300 سال هم باید بگیم اینو، ولی اینا کف کاره نه سقف کاره. خیال کردیم هی بشین دارم با هم وحدت داشته باشیم، برادر هم وحدت، ایران که الحمدلله مشکلی نداره، همه با هم وحدت هم دارن، برادر هم کنار هم میشینن کل هر کل، مخصوصا با برادران شافعی و همطور هم حنفی، حالا با بعضی از حنابله، تازه نه با همه حنبلی ها، با بعضی از حنابله مشکل ممکنه باشه، اونا با بقیه مسلمین مشکل دارن. همین جرناتی که جرنای وهابی ها دستشون بیرون آمدن که تازه شما دیدی اینا اصلا مذاهب اهل سنت هم قبول ندارن، فقط شیعه نیست. شما باشون صحبت کردید تو منابعشون هم از سریع هم وقتی ازشون بپرسی آقا شما تابع فقه کین، فقه احمد حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، چی؟ ما آقا هیچ کدوم از اینا کتاب و حدیث. خب آقا جون شافعی و ابو حنیفه و مالک و احمد حنبل هم میگفتن کتاب و حدیث، شما به لحاظ فقهی چی؟ ظاهرا میگن هیچ کدوم، اما در واقع آخرش به جای همه اولیا و بزرگان و علماء همه فرق و مذاهب اسلامی آخرش آقای محمد بن عبدالوهاب میشینه، به همه میگن آقا ما تابع هیچ کس نیستیم ولی تابع اینی. خیلی خب تو تابع اینی باش، ما شما رو تکفیر نمی کنیم، شما تابع ایشونی باش، بذار بقیه مسلمین هم طبق مذهب خودشون عمل کنن. شافعی تابع امام شافعی، حنفی تابع ابو حنیفه، جعفری هم تابع امام جعفر صادق است. ما در عصر بازسازی امت رسول هستیم و بزرگترین وظیفه مسلمین در این شرایط بازخوانی مشترکاته که بسیار زیاده، تاکید و تکرار تشابهات اصولی است و نه فقط هم تکرار این کلیت که وحدت وحدت خیلی خوب وحدت، بله قدم اول وحدت دیگه، قدم های بعدی رو برداریم. علماء اسلام از همه مذاهب باید بنشینن بگن آقا اقتصاد اسلام چجور باید باشه در این دوران، تعلیم تربیت اسلام چجور باید باشه، نظام رسانه‌ای چجور باشه، نظام خانواده چجور باشه، بحث طلبگی هم باشه، اینا رو بنویسیم. ما الان گرفتار تمدن لائیک و سکولاریم که اصل کتاب و سنت رو قبول نداره، اصل نبوت رو قبول نداره، اصلا میگه دوران دین گذشته، دین رو بفشیم، دین رفته به زبالدان تاریخ، دین و دینیون و تفکر دینی دورانش گذشته. الان مشکل ما اینا هم که بر جهان اسلام مسلطن، عمال اینا بر جهان اسلام مسلطن. حالا عوض که مسلمین علما متفکرین بشینن با هم بحث کنن که چه کنیم که از زیر بار سلطه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و اخلاقی و نظری و معرفتی غرب خارج بشیم و دوباره تمدن اسلامی رو بازسازی کنیم. هی بشینیم بعد از 20 سال 30 سال 40 سال ببینیم آقا وعدت 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 داشته باشیم، این که اصلا جزء بدیهیات ابتداییاته. ما باید 10 گام جلوتر بریم از مسئله وحدت کلی، این یه نکته. و بعد اینکه مصنوعی هم نمیخوایم، وحدت مصنوعی و تشریفاتی نیست، وحدت ریشه هاش در سنت فکری و دینی مذاهب اسلامیه که ریشه دارن در تاریخ، سنت وحدت در منابع هر روز. و تفاوت نظرها هم به نظر من هیچ توهین به کسی نیست، به روش توهین‌آمیز هم نباید برگزار بشه. اینو یاد بگیریم که مثل دو تا طلبه، مثل چند تا طلبه بنشینیم و راجع به مسائل مختلف بحث بشه. من الان می‌خواستم این توصیه رو بکنم به عنوان یک گام به جلو، اگر چنین چیزی هست تقویت شه، اگر نیست به وجود بیاد. اون پیشنهاد ما اینه که اگر چون این چیزی هست تقویتش کنیم، اگر نیست به وجود بیاریم. این یک گام عملی و جلوتره. اتاق گفتگو و مرکز مطالعات مشترک جعفری و شافعی و حنفی در ایران باید تشکیل بشه. اگر هست فعالش کنیم. من نشنیدم تا حالا هم چیزی هست یا نیست، هم چیزی اساسا نیست. خب ما میدونید اگر دوستان موافق باشن این رو به عنوان یکی از برکات نام مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله در این ایام قرار بدیم. یک مرکزی تأسیس بشه، چون فرمودن نیست، من تعجب میکنم چرا نیست. یک مرکزی تأسیس بشه در ایران با مشارکت بزرگان علماء شافعی و جعفری و حنفی، مرکز مطالعات مشترک این بزرگان این سه مذهب، مطالعات فقهی، مطالعات کلامی، مطالعات در باب تفسیر و قرآن و در باب حدیث. یه بار بشینن بحث طلبگی، یه بار هم نه، این باید ادامه داشته باشه. بزرگان هر سه مذهب، و من به شما بگم اگر اینجا این رو را بندازید و به روش درست انشالله پیش بره و کارهای تحقیقاتی محصولات اختلافات تفاوت های اونجا بیاد نمی نداره. آقا ما در باب حدیث این تفاوت ها نداریم، این استدلال ما، این هم استدلال ما. بسیار خوب، هیچی مثل بحثت، مثل دوتا مشتهد، دوتا مشتهد هم چطور حق ندارم میگه تدخیل کنم، دوتا مشتهد میگه من نظرم اینه، اینم استدلالم، اونم میگه من نظرم. بعد خواهید دید چقدر موارد نه که مشترک و مشابه، موارد وحدت واحد چقدر زیاد خواهد بود. آقا این روایت رو ما هم قبول داریم، من حالا من بعد شرح میکنم، ما هم قبول داریم، ما میگیم معنیش اینه، ما میگیم معنیش اینه. خیلی خوب بحث طلبگی میکنیم، آخرش هم ممکنه برسیم به یک معنا، ممکنه نه، بگیم که نه خیر آقا ما با هم اینجا سری قضیه توافق نکردیم. خیلی خوب نکردیم که نکردیم، دنیا خراب نمیشه. این همه مسائله که روش توافقی وجود نداره، من تا آگاهانه توافق میکنیم، آگاهانه هم بفهمیم کجا توافق، توافق علمی نیست، اختلاف نظر علمی است. این یک گام به جلوس و اگر راه بیفته و درست برگزار شه به نظر من الگویی میشه برای جهان اسلام، یعنی کشورهای دیگه هم به وجود میاد، فعال میشه و به برکات و نتایجی خواهد رسید و خیلی از سوء تفاهم ها برطرف میشه. نسبتایی به هم دیگه میدم که تو هیچ کدوم از منابع اون نیست، تو هیچ کدوم از منابعشون نیست، یا اگر هست خودش قبول نداره، خودش نقد داره درش. سوء تفاهم ها برطرف خواهد شد، معلوم خواهد شد چقدر مواردی هست که عبارات اونا شد تا تعابیر ما با هم مختلفه، ولی معنا یکیه، که من حالا اگه فرصت بشه به چند نمونهش اشاره خواهم کرد. راجع به قرآن، حدیث، کلام، فقه، تاریخ، بحث طلبگی خیلی جدی و داغ، دادم بزنن اونجا ببین نداره. امام وقت میگفت طلبه ها با هم مباحثه میکنن، مردم عادی گاهی میان توی قوم و مشهد نمیدونن، ندیدن مباحثه میزنن، طلبه ها داد میزنن، ما خودمون طلبه بودیم دیگه، بحثو داشتیم، گاهی واقعا به دعوای لفظی میکشید، یعنی ظاهرش اینجوری بود، داد میزنه میگه تو نمیفهمی، میگه تو نمیفهمی، قضیه اینجوری، روایت اینه، داد و قهر، یک کسی رد بشه میگه اینا دارن همش با هم میجنن، هم دیگه میکشن. بعد 5 دقیقه بعد نگاه میکنه میبینه نشستن با هم دارن چای میخورن و میگن و میخندن و اون کارتون راست بود یا این راست بود، کدومش درست بود؟ اون چه آقا هر دوش درست بود. اونجا ما داریم به عنوان دو تا آدم اهل فکر با هم بحث میکنیم، دادم میزنیم سر هم، اما اینجا هم بعدم میشینیم با هم چایی میخوریم میگیم و میخندیم و گردمون رو داریم. این فرهنگ باید احیا بشه که هیچ ضرری نداره به وحدت، تقویت هم هست. در این حال روشن باشه که سنی و شیعه در حرفای بسیاری چقدر شبیه و مشترکن. مرز ما باید با غلات و افراطیون پررنگ بشه، هم با غلات شیعه ما مرز داریم، غلات شیعه معمولا هم تو عوام هم، و هم با افراطیونی که به نام اهل سنت صحبت میکنن و به طور خاص نواصب و وهابی ها. خاصه وهابیت هم همه شون دیگه نیستن، من با بعضی از علمای وهابی گفتگو داشتم و ارتباط دارم، هم مشرف شدیم که یکی دوباره که حج با اینا آشنا شدیم، ارتباط داریم، حتی اینا هم خیلی هاشون در جریان بعضی مسائل نیستن، بهشون هم مشهورن که وهابی هم، ولی واقعا وهابی هم نیستن، یک دیده خاصی هم، یک تیپ خاصی که با دلارای نفتی و حمایت آمریکا و انگلیس که این منطقه به وجود آمدن، ضد وحدت هم و ضد هم شیعه و هم ضد سنی، منتها یکی یکی میرن جلو. اما میخوام بگم همون جایی هم که میگن به جای اختلافه ها، بعضی میگن آقا ما در قرآن و سنت که اتحاد داریم یکیم، اختلافمون در اهل بیته، اتفاقا در خود اهل بیت نقطه وحدت و اتحاد بسیار جدی است، به خصوص تو مذهب شافعی، اتفاقا اهل بیت خودش از اهرم های اصلی وحدت. بله، در اینکه اهل بیت شامل چه کسانی هست یا نیست، آیا فقهمون رو از اهل بیت بگیریم یا از کسی دیگه بگیریم، در این جهت اختلافی هم اختلاف علمی است، اما در حب اهل بیت، حرمت اهل بیت، چه کسی تبدیل داره؟ من اشعار جناب شافعی رو دوستان دیدم، اون اشعاری که جناب شافعی میشموره و بعد خیلی سریع عرض اندام میکنه، میگه اگر حب اهل بیت پیغمبر آل نبی، اگر حب اینا رافضیگریست، انس و جن بدانن من رافضیم. اصلا نه تنها ایشون کتمان نمی کنه این مسئله رو، بلکه سینش رو چاک میده، میگه بله اگر من حاضرم تهمت رافضیگری رو بپذیرم، ولی از حب فرزندان پیامبر، فرزندان علی و فاطمه من دست بر نمی‌دارم. بعد اینجا دیگه حالا اگه جای دیگه اختلافی که اهل بیت به چه معناست، اینجا دیگه تو شعر جناب شافعی اختلاف نیست، چون اون اهل بیتی که حبشون متهم می‌کرد به رافضیگری افراد رو، که جناب شافعی میگه اگر حب اینا رافضیگری است من رافضیم، اون حب کدوم اهل بیته دیگه؟ اون کسی که نگفته حب مثلا بستگان پیامبر یا زوجات النبی رافضیگری است، کسی که راجب اونا که نگفته حب اونا رافضی، راجب حب فرزندان پیامبر گفتن رافضی گریست، حب همین حسن و حسین و آل اینا که به دست بنی امیه و بنی عباس کشته شدن، راجب این حب رو گفتن حب اینا رافضی گریست. در این مورد جناب شافعی میگه آقا اگر حب اینا رافضی گریست، بله من رافضی هم، همه بدانن من علنم میگم رافضی هستم، در اون که رافضی نیست، نه ایشون رافضیست، نه حب اهل بیت رافضی گریست. این تعبیر که همون جایی که میگن محل اختلافه، به نظر من محل وحدته در خود مسئله اهل بیت، حالا به خصوص جناب شافعی که غیر از این شعر و اشعاری که ازشون نقل شده و غیر از اونی که در منابع ما نقل شده، در منابع ما هم نقل شده، در منابع اهل سنت هم هست، که علامه مجلسی هم در بهار نقل میکنه که کان شافعی یقول قبر موسی کاظم التریاق المجرد، نگاه جناب شافعی رو ببینید به مسئله اهل بیت و زیارت اهل بیت، که حتی شفای از مزار اهل بیت رو جناب شافعی تعبیر میکنه، این رو مقایسه کنید با دیدگاه همین آقایونی که اسمشون رو گفتن که زیارت نه که اهل بیت، زیارت خود پیغمبر شرکه. خب این تعبیر خیلی مهمه، اینقدر مهم بوده که در منابع معتبر شیعه نقل شده که نه یک بار، کان شافعی یقول، که جناب شافعی بارها اینو گفته، نه یک بار، کان یقول این تکرار بوده، استمرار داشته، بارها ایشون این تعبیر رو به کار برده که من از قبر موسی بن جعفر تجربه کردم، شفا دیدم، این تریاق مجربه. این خیلی تعبیر عجیبی ازشون، نگاهش به مثلا زیارت بوده. حتی به اینکه خداوند به احترام اهل بیت شفا میده بیمار رو، این تعبیر از زبان جناب امام شافعی خیلی مهمه. خب سنی یعنی این چه رفتی داره با این جریانهایی که حالا میگم تعبیری که اینها به کار بردن، یا این تعبیر جناب شافعی که این جناب ابن ابوالحدید نقل میکنه از امام شافعی، خیلی این تعبیر عجیبیه. خب میگم هرچه بس تو عوام میاد خط و ربط های شب و ربط میکشن مندلاوردی، هرچی برمیگردی به اصل، به علما، به بزرگان اصل شیعه و سنی، میبینی اصلا نگاه ها جوری دیگه ای بوده. این تعبیری که جناب شافعی دارن که لولا علی لما عرف شیء من احکام اهل البقیه، اگر علی ابن ابی طالب و ولایت علی و روش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبود در اون دوران 5 ساله که 3 جنگ بر ایشون تحمیل شد، اگر ایشون نبود ما احکام شرعی بقی و باقی رو نمیدونستیم چیکار باید کرد. این حالا غیر از اهمیت فقهیش که جناب شافعی یک همچین دیدگاهی رو مطرح میکنه، یک پیام سیاسی هم داره که اونم به نظر من همون روح علویگری و روح اهل بیتی جناب امام شافعی است. و اونه که ایشون با این عبارت صریح داره میگه که اونهایی که با علی جنگیدن، معاویه و دستگاه معاویه که با علی جنگیدن، اینا اونا باقی هم، این باقی بود و علی حجت بود و علی بر حق بود در این نبرد. اینجا این نیست که اونم حق اونم حق، دو تایشون اجتهاد کردن، دو تا حق با هم جنگیدن، این حرفا نیست. دیدگاه امام شافعی اینا نیست. دیدگاه امام شافعی نگاهش به زیارت اهل بیت اینه، نگاهش به این که علی، دو کسایی که با علی جنگیدن اهل باقی بودند، و نگاهش نه فقط هم بحث نظری و تئوریک، ایشون مرد عمل بود، مرد عمل بود. این که در زندگی نامه ایشون نوشتن که در یمن سلاح برداشت و ملحق شد به علوی ها و شیعیان اهل بیت و با بنی امیه جنگید در دفاع از مجاهدین زیدی، یحیی بن عبدالله زیدی شمشیر برداشت و جنگید، گفت من در صف علوی ها و در صف اهل بیت هم در برابر اینا می جنگم، حکومت حق ایناست، نه شما. و دوستان شما بهتر از من میدونید، ایشون جز با اسرای مجاهد شیعی زیدی اسیرش کردن و از یمن به امان با در زنجیر در کنار علوی ها آوردنش به پایتخت و حکم اعدامش داد خلیفه هارون، ببخشید بنی عباس، زمان بنی عباس، خلیفه حکم اعدامش رو داد و ایشون تا پای چوبه دار رفت در دفاع از علوی ها و اهل بیت به امان مجاهد علوی، تا پای چوبه اعدام بردنش. و بعد اونجا فقط ایشون یک جمع دیگه اون لحظه آخر دیگه به حساب بخشیده شدن و اعدام نشدن و یه عده از اون کسای دیگه که با یمن بودن اونها اعدام شدن. این نگاه رو شما بذارید، میخوام بگم چقدر تفاوتی چیزایی که میگن و چیزایی که بوده. و جدا از دیدگاه های علوی جناب شافعی که در روایات و منابع برادران اهل سنت تعابیر بسیار باشکوه است، من وقتی حالا همین دفتر مطالعات مشترک که میگم اگه بنشینن اینا رو اصلا برن سراغ اصل منابع و روایات اینا بریزن، اینقدر برکات خواهد داشت، اینقدر برکات خواهد داشت. چی میگه غیر از همین روایات معتبری که در منابع اهل سنت هم ذکر شده؟ ببینید در مسند جناب احمد حنبل، در سنن ترمذی، در معجم کبیر طبرانی و و و روایت میکنن برادران اهل سنت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اخذ به ید حسن و حسین، پیامبر دست حسن و حسین رو گرفته بودن، فرمودند من احبنی و احب هاوین و اباهما و امهما، هر کس منو دوست داره و هر کس این دو رو دوست داره، حسن و حسین رو، و هر کس پدر این دو و مادر این دو تا رو دوست داره، کان معی فی درجتی یوم القیامه، در قیامت در کنار من خواهد بود در بهشت و در درجات بهشت. ما همین میگیم این منابع در اون مایه های تقریب و وحدت و برادری در منابع اصلی اهل سنت، این که در سنن ترمذی، در سنن ابن ماجه، در صحیح ابن حبان، در کتاب ابن ابی شیبه، مستدرک حاکم، مسند احمد حنبل، قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین، پیامبر خطاب کرد به علی و فاطمه و حسن و حسین، فرمود انا حرب لمن حاربت و سلم لمن سالمت. این روایت با تعابیر مختلف چندین بار در منابع معتبر برادران اهل سنت آمده. رسول الله رسما اعلام کردند که من با هر کسی که با شما چهار تن سر جنگ بره من با او سر جنگ خواهم داشت و هر کس با شما چهار تن در صلح و سلم من با او صلحم. آشتی با دوستان شما، اعلام جنگ پیغمبر با دشمنان شما، من با دشمنان شما دشمنم تا ابد. خب این معنیش دیگه محاربه حسن و حسین، کسی که حسن رو با حسن میجنگه و حسین رو میکشه دیگه نمیتونه بگه آقا اون هم اجتهاد کرد، اون هم مجتهده، این هم مجتهده، هر دو مسلمان، هر دو حقن، هر دو دیگه. و اگه اینه، این به معنی تکذیب پیغمبر اکرم. پیغمبر فرمود هر کس با حسن و حسین جنگید با من جنگید. مسند احمد حنبل، مستدرك حاکم، معجم کبیر طبرانی و چه و چه، از ابو سعید خدری، ان النبی صلی الله علیه و سلم دخل علی فاطمه رضی الله عنها، پیغمبر آمدن وارد شدن بر فاطمه زهرا، فرمودن که انی فاطیه فاطمه، انی و ایاک، من و تو، و هذا النائم، اینی که اینجا خوابیده، علی یعنی علی یا خوابیده بودشون دراز کشته، من و تو و هذا النائم و اینی که اینجا خوابیده و هما یعنی الحسن و الحسین، ما پنج نفر لفی مکان واحد یوم القیامه، در روز قیامت، در قیامت ما پنج تا کنار همین بقیه، ما در یک مکان در یک رتبه. باز سنن ابن ماجه، سنن کبرای نسائی، مسند احمد حنبل، معجم اوست طبرانی، نقل از ابو هریره، ابو هریره میگه قال رسول الله، چی فرمودن پیامبر؟ من احب الحسن و الحسین فقد احبنی، من ابغضهما فقد ابغضنی. ملاک حب و بغض من، حب و بغض با حسن و حسین، هر کس عشق به حسن و حسین داره با منه، هر کس با این دو نفر درگیر باشه و باشه بغض اینا رو داشته باشه، بغض منو داره، کینه منه، بغض من دشمنش. خب اینجا دیگه تکلیف دیگه نمیشه بگیم یزید رضی الله عنه، دیگه نمیشه اینو گفت. اگر پیامبر میگه سیدا شباب اهل الجنه حسن و حسینن، دیگه نمیشه بگید بله معاویه و یزید و بنی امیه و بنی عباس اینا هم اجتهاد کردن، همه مسلمان، همه اجتهاد کردن، همه قبول حق باشه، قبول حق باشه، تو که سر حسین رو بریدی قبول حق باشه، حسین هم که با تو قبول، هر دوش قبول حق باشه. این دیگه نه با عقل میسازه نه با شعر میسازه، این تکذیب پیامبر اکرمه، این تعارض صحیح با پیامبره. مسند احمد حنبل، معجم کبیر طبرانی و چه و چه، ان علی علیه السلام، علی آمد پیش پیامبر گفت شکوت الی رسول الله حسد الناس ایای، شکایت کردم پیش پیامبر که آقا بعضیا با من حسد دارن، کینه دارن، خیلی اذیت میکنن. پیامبر فرمود که اینا رو تحمل کن، اما ترضا ان تكون رابع اربعه اول من يدخل الجنه انا و انت و الحسن و الحسین، تحمل کن، برای اینکه راضی نیستی که اولین گروهی که وارد بهشت میشن من و تو و حسن و حسین باشیم، همین کافی نیست، تحمل کن. مستدرک حاکم، باز بچه و چند روایت از منابع برادران اهل سنت، رسول الله فرمود خطاب به علی، ان اول من يدخل الجنه، اول کسانی که به بهشت وارد میشن، انا و انت و فاطمه و الحسن و الحسین، ما پنج نفر، ما این اول وارد بهشت میشیم. بعد علی میگه که قلت یا رسول الله فمحبونا، یا رسول الله دوستداران ما چه؟ اونایی که حب اهل بیت دارن همه اونا چه؟ پیامبر فرمود اونها هم به من برای کن، اونا هم پشت سر شما میان به بهشت، محبین شما. بنابراین ببینید همون چیزی که میگن بعضی آقا اینجا ما اختلاف داریم سر اهل بیت، اتفاقا همون مایه وحدته، نه خیر، همونجا وحدت داره. حالا با برادران شافعی که در اوج، که اصلا به لحاظ من حس کردم به لحاظ سیاسی امام شافعی شیعه بود، به لحاظ سیاسی یعنی در صف اهل بیت بود و می جنگید با حکومت، به لحاظ سیاسی ها، به لحاظ فقهی و کلامی ایشون خودش مستقلا دیدگاهی داره و رهبر بخش عظیمی از مسلمینه، اما به لحاظ سیاسی تو صف دعوای اهل بیت با اموی و عباسی جناب شافعی جزء صف اهل بیت بود. دعوا سر چی بود برادران و خواهران؟ ما اینا هر چی بگیم کمه، اختلاف دیگه ای از اون ربطی به شیعه سنی نداره، اونجا شیعه و سنی تو یه صفن در برابر اون صف مخالف، اون صفی بود که اختلاف نظر فقهی کلامی بین مسلمی، بین جعفری، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی بود، به کنار بحث علمی تو همون دفتر مطالعات مشترک اتاق گفتگو بود بشه. اما اونی که شیعه و سنی نداره و نباید قاطی شه با این مباحث، این بحثی بود که کار به جایی رسید در صدر اسلام که امام مالک نقل میکنه از عموی خودش ابو سهیل از پدرش، میگه چنان بلایی در آوردن بر سر اسلام بنی امیه و بنی عباس، ایشون گفت ما اعرف شیئا مما ادرکت الناس علیه الا النداء بالصلاة، همه اسلام رو گذاشتن زیر پا و تحریف کردن، دیگه تنها چیزی که مونده بود فقط همین نداء به نماز و اذان بود که ظاهرا گفتن بیایید نماز، همه چیزو داشتن زیر پا می‌ذاشتن و تحریف می‌کردن. اینو جناب امام مالک نقل می‌کنه این حدیث، روایت شد. جناب احمد حنبل که عرض کردم میگه از نظر من اساسا معاویه به بعد دیگه ملوکیت و سلطنت ربطی به اسلام و خلافت اسلامی نداره، دارن تغییر میدن اینا حتی نماز رو. این تعبیری که جناب امام شافعی در کتاب العلوم نقل میکنه و خودش هم در ذیلش یه بحثی داره که حالا دوستان مراجعه بفرمان، اینا همون چیزیه که علی بن ابی طالب گفت که آقا کاری دارن میکنن کار به جایی برسه که لم یبق من الاسلام الا اسمه و من الدین الا رسمه. ببینید چقدر دغدغه ها شبیه همه، همونی که امام حسین گفت که اگر با مثل یزیدی من بیعت کنم دیگه علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. اینجا تعریف میکنم که درست تعبیری که جناب مالک داره، تعبیری که احمد حنبل داره، تعبیری که جناب امام شافعی داره، ببینید چقدر شبیه به تعبیری که قبل از اینا امیرالمومنین داشته به سید شهدا دارن. امام حسین میگه من اگه با اینا بیعت کنم دیگه باید بگیم خدا حافظ اسلام، اسلامی در کار نمیمونه. دعوای شیعه است، بحث شیعه سنی نیست، بحث حسن و حسین و موسی بن جعفر و تا امام جواد و امام هادی و اینا، بحث شیعه سنی نیست. اینا دعوای اهل بیت با بنی امیه و بنی عباس. بله حساب خلفاء صدر چهار خلیفه، خلفای راشدین، حساب اونا من عقیده می همیشه عرض کردم، حساب خلفای راشدین یعنی جناب ابوبکر و عمر و عثمان و علی، اینها حسابشون جداست با اون چی که معاویه و معاویه به بعد بود. از معاویه و معاویه به بعد رفتی به شیعه سنی نداره. دعوای اسلام و کفر، دعوای اهل بیت و دشمنان اهل بیت که پیامبر اکرم فرمود انی حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. صحبت خلفای صدر، اختلاف نظری که بین شیعه و سنی، اونجا بحث علمی تو همون جلسه علمی روایات رو بزنیم رو هم، بحث حدیث قرآن تفسیر گفتگوی برادرانه و علمی، آخرش هم ممکنه آخر اون بحث هم ممکنه شیعه شیعه بمانه سنی هم سنی بمانه، ای بینداره ای بینداره. بحث تلویزی برادرانه و دوستان که حالا خواهم گفت منابع اهل سنت چقدر توی این قضیه چقدر وحدت بخش میتونه باشه و باید بریم بدونیم. من گاهی بعضی چیزها رو میگم از منابع شیعه مطالعه میکنم تو بحثای تاریخ و منابع شیعه، برادران شیعه نمیدونن اینا رو اصلا، نه شیعه، حتی بعضی از فضلا و طلاب، بعضی از برادران اهل سنت از اون چه که در منابع اصلی خودشون خبر ندارن. این مشکل ما که شیعه با منابع خودش آشنا نیست، سنی با منابع خودش آشنا نیست، هم تو رو هوا حرف میزنیم، هم ادعاهای بی خودی میکنن افراد، هم نسبتهای علکی میدن به بزرگان. خب ببین چی بوده آقا. من میخوام اینجا اشاره کنم به طور خاص باز به جناب شافعی. من عقیده دارم که این روش شافعی میتونه یک الگوی خوبی باشه بین علمای جهان اسلام و علمای برادران اهل سنت، و به خصوص روی دو خصوصیت امام شافعی من تاکید میکنم. یکیش آزاد اندیشیشه، اونه که من به عنوان حالا یک محقق تاریخی و روایی رفتم در زندگی‌نامه ایشون و دیدگاه ایشون کار کردم، اینو دیدم انصافا در ایشون و خودش میگه اینو. یکی هم اون مسئله نگاه ویژه امام شافعی است به اهل بیت، که از کدام از نظر بنده به لحاظ سیاسی جناب شافعی شیعه است بلاز سیاسی. راجب جناب شافعی این که ایشون حالا اون بحث که ایشون رفت یمن و به اتهام جهاد مسلحانه در کنار علوی ها یحیی بن عبدالله بازداشت میشه و میارنش پیش هارون سال 178 هجری تا مرز اعدام میره اون به کنار. در مصر ایشون از جمله جلساتی که داره با بعضی از اهل بیت که در مصر هستن، فرزندان اهل بیت، از جمله با جناب نفیسه خاتون، جناب نفیسه که از فرزندان امام حسن علیه السلام و مفسر و محدث بزرگی بوده، و یکی از جلساتی که جناب شافعی مکرر در این جلسه شرکت می‌کرده جلسات بحث جناب نفیسه است. چون می‌رفته اونجا، بخوام یکی عرض می‌کنم حریت و آزاداندیشی، ایشون می‌رفته پای جلسه درس یک زن، یک خانم که از اهل اولاد اهل بیت بود، برای که تفسیر و حدیث و نگاه اونها رو به مسائل ببینه در قاهره که اصلا خب مرکز فاطمیون و شیعین ها بود، و خود ایشون قربانی همین تعصبات مذهبی شد. این هم خیلی مهمه. ببینید اینا بحث، من وقتی اینا رو میگم معنیش نیست که بین شافعی و مالکی دعوا میفته، اگه اینا رو بگی نگیم، یا بین شافعی و حنفی، اصلا بحث اینا نیست، بحث تاریخه. ابوالفتح ابن نحوی نقل میکنه از ابوالحسن صاونی مصری، میگه شعری که روی قبر جناب شافعی نوشته بودن اون زمان چند قرن پیش، که میگه من دیدم با یک لوح مسی نوشتن که میگفتن شعر خود اوست، بر روی قبرش نوشتن قبل از فوتش، این بود که مرگ من رسید چون مجروح شد. و میدونید یه رزشو که ایشون چجوری از دنیا رفت، که یاقوت هموی در معجم الادبا نقل میکنه که از اصحاب مالک ابن انس، یکی از فقهای مالکی، با شافعی چند جلسه مناظره کرد، شکست خورد، در مناظره و احساس کردن فقه مالکی از نسبت به فقه شافعی کم آورد تو اون مناظره در اون جلسه. اون طرف که مالکی بود به جناب شافعی فحش داد، دشنام داد، والی مصر او رو تازیانه زد، بعد طرفدارانش ریختن با شعار این که نخیر باید فقه مالکی باشه، فقه شافعی بی خوده، و زدن وارد جلسه درس شافعی شدن، کتک شدید زدن، مجروح به خانه منتقل شد و از شدت جراحات بستری بود تا از دنیا رفت. یعنی در واقع خود جناب شافعی به نقل معجم الادبا جناب یاقوت طهنوی که خود او هم اهل سنته، خود جناب شافعی قربانی این خشونت مذهبی و نگاه تکفیری شد که مالکی ها زدنشون رو کتکش بزنن بکشن. این نگاه عرض میکنن وقتی که اگر جلوش نگیری بین سنی و سنی، بین شیعه با شیعه، مثلا تو چقدر شیعه با شیعه درگیر بوده و همدیگر رو تکفیر کردن، حتی شیعه امامیه. مگه ما نداشتیم در همین ایران شیعه امامیه اخباری و اصولی تا حد کشتن همدیگه حاضر بودن پیش برن؟ مگه نداشتیم شیعه شیعه رو تکفیر کنن یا سنی سنی رو؟ وقت اینجا میگه که میگه اون شیعه نوشته بودن من دارم از دنیا میرم، در اثر همین جراحت فسر قوم، یه مش آدم ابله خوشحال میشن که من دارم میمیرم. یعنی خود جناب شافعی در واقع به یک معنی قربانی این وضعیت شد. و آزاداندیشی که عرض کردم در زندگینامه ایشون نوشته ایشون استاد از اهل حدیث داشت، حالا زمینی که اصلا استاد اصلیش که خب در مدتی جناب مالک بود، استاد از اهل قیاس و رأی و حنفی داشت، استاد معتزلی داشت، استاد شیعی داشت. و اینکه میگفت که ما باید بحث اجتهادی بکنیم، ما مقلد نه جناب مالکی نه جناب ابو حنیفه، این آزاد اندیشی علمی، اینی که همون تفکر اجتهادی است که ما شیعه امامیه قبول داره، که مجتهد هیچ مجتهدی حق نداره از مجتهد دیگری تقلید کنه، هیچ مجتهدی هم حق نداره مجتهد دیگری رو تکفیر کنه، همونقدر که تو هم داری به کتاب و سنت رجوع کنی، استناد کنی، استدلال کنی، برداشت کنی، من حق دارم. اگر هر دومون تلاش کردیم در این راه بحث کنیم، میگه ایشون در زندگینامه ایشون آمده که خب ایشون دیدگاهش با استادش جناب مالک خیلی تفاوت پیدا کرد، اما هیچ اهانتی به استادش نکرد، به جناب مالک هیچ تعرضی نکرد، احترام او رو حفظ کرد، جلوی استادش مناظره حاضر نشد بکنه. تا یک سال بعد از مرگ استادش جناب مالک ایشون یعنی جناب شافعی کتابش رو منتشر نکرد به احترام استادش، با اینکه کاملا مخالف نظریات مالک بود و میگه خب من فقه مالکی رو قبول ندارم، این دیدگاه رو من قبول ندارم، اینا احکام الله نیست، احکام شرع اینا نیست، اینه. و بعد تعبیری که ایشون داره کتاب خلاف مالک رو نوشت اونجا که گفت مالک هم بشری است مثل من، استاد منه، من بهش احترام قائلم، اما مثل من معصوم نیستیم، خطا توش هست، امکان خطا هست. و آراء جناب ابو حنیفه رو رد میکنه، نقد میکنه، میگه من اینو قبول ندارم، اینا رو آراء جناب اوزایی رو رد میکنه، آراء مالک رو رد میکنه. و بعد البته دشمنانی پیدا کرد، مشکلاتی پیدا کرد با فقهای عراق، با فقهای مختلف، با فقهای مالکی و حنفی مناظره داشت، همطور که بعد شاگرد خود ایشون احمد حنبل میاد آراء جناب شافعی رو رد میکنه. دیدگاه احمد حنبل هم تو مباحث کلامی هم تو مباحث فقهی کجا؟ دیدگاه جناب شافعی کجا؟ حالا دوستانی که اهل فقه و کلام هم میدونن چقدر تفاوتای جدی است بین این استاد و شاگرد، هم تو فقه هم تو کلام هم تو حدیث. اصلا جناب شافعی حد وسط بین در واقع دیدگاه اهل حدیث و دیدگاه ابو حنیفه رو گرفت، یعنی گفت نه اون دیدگاه رو من قبول دارم، دیدگاه قیاس الرأی رو من قبول ندارم، که خب نسبت به احادیث خیلی از احادیث رو مثلا به حاشیه میبرن، این تعابیر جناب شافعی است دیگه اینا، هم این دیدگاه رو قبول ندارم که صرفا به همه احادیث با هر سندی ضعیف قوی به ظاهر حدیث میچسبن دیگه همون. و تعبیری که حالا از ایشون هست که هر حدیث ایشون به عنوان ناصر الحدیث مطرحه، در این حال میگه من حدیث صحیح رو میپذیرم، هر حدیث رو نمیپذیرم مثل جریان اهل حدیث، هم با مکتب مدینه تفاوت دارم، هم با مکتب عراق، هم با احناف، هم با حنابله، و یعنی جریان مالکی که بعد جریان حنبلی میاد، ایناشون میگه که ما با هم اختلاف نظر داریم و فقه اهل حدیث و فقه اهل رأی به کنار یه فقه دیگه‌ای که من یه وقتی عرض کردم در یه جلسه چقدر شبیه دیدگاه شافعی و دیدگاه اصولیون شیعه، چقدر اهل حدیث بین سنی ها و اخباری ها بین شیعه نزدیک به همه، اصلا دیدگاه اهل حدیث بین برادران اهل سنت با دیدگاه اخباریون شیعه خیلی شبیه همه. در این حال اونی که جالبه این تعبیر ایشون که میگه که من ما معصوم نیستیم، همین حرف شاگرد ایشون احمد حنبل که میگه بسیار در محضر استادمون شافعی بودیم در مسجد الحرام در مکه که 9 سالشون در مکه بود و مذهب شافعی رو بعد رفت مصر و اونجا در اصطلاح تقویت کرد و ایجاد کرد. و در این حال هم یک نگاه که خواستم عرض کنم، تعصب نبودن، اگه ما تعصب رو و تکبر رو تکفیر رو نداشته باشیم. اگه داشته باشیم بین خود اهل سنت هم خواهد بود. آخرش مالکی امام شافعی رو میکشه، او حنبلی او رو تکفیر. چون که خود جناب ابو حنیفه شما میدونید توسط بعضی جریان اهل حدیث تکفیر شد. در تاریخ زندگی جناب ابو حنیفه برید بخونید، 3 بار حداقل ایشون تکفیر شده و بعضی خواستن استتابه کنن، گفتن باید بیا توبه کنی. بعضی از بزرگان اهل حدیث گفتن که جناب ابو حنیفه میگفتن چون به حساب شما مذهب قیاس و رأی هستی، اصلا سنی نیستی، شما اهل سنت نیستی، چون سنت یعنی حدیث و ما اهل حدیث سنی هستیم، شما سنی نیستید. اینو رسما به ابو حنیفه و به جریان حنفی میگفتن شما سنی نیستید. خب چرا میگید سنی نیستی؟ چرا میگه مسلمان نیستی؟ خب اختلاف نظره. همونطور که بین شیعیان علمای شیعه، بعضی علمای شیعه کوته فکر با یه عالم دیگه اختلاف نظر داره، بین مقلدین عوام خودش بهش میگه که فلانی خونش میرید احتیاط کنید، ظرفش نجس، ظرفش ممکنه نجس باشه. شما امام یادتونه، امام تو بحث منشور و حوزه دوستان دیدین حتما، امام اونجا چی میگه؟ میگه خون دلی که بعد دست بعضی از آخوندهای متحجر شیعه و حوزه من دی کشیدم، از دست ساواک و شاه من ندیدم. میگه به خاطری که با من اختلاف نظر علمی داشتن، پسر من مصطفی کوزه ظرف آب رو برداشت آب خورد تو قم، تو حوزه قم. بعد از این آخوندهای شیعه اونجا بودن، گفتن که رفتم یه کسی آمد از اون ظرف آب بخوره، گفت این ظرف رو آب نخور، گفت بریش، گفت پسر حاج آقا روح الله باش آب خورده، اینا نجسن احتیاط داره شدن. مگه نیست این آقا؟ امام توی منشور حوزه میگه اینا ظرف و آبی که پسر من ازش آب خورد گفتن نجسه، به خاطر اختلاف نظری. این پسی به این عوامان، فکر عوامانه، اگر راه افتاد تکفیری تو، نجسی تو، کافری، شیعه سنی نمیشنسه، سنی سنی رو تکفیر میکنه، شیعه شیعه رو تکفیر میکنه. ایشون راجع به حدیث تعبیر من اینه. حالا البته ما بالاخره بنده جعفری هم، ما ملاک ما میگیم فقه رو، منبع فقه رو، احکامونو از فرزندان پیغمبر، از امام جعفر صادق و اهل بیت میگیریم، ولی در این حال من واقعا حریت میبینم در روش جناب شافعی، اینکه با حدیث افراط و تفریط برخورد نکرده، نه مثل اهل حدیث بود، نه مثل جریانی که بگن آقا مثلا حدیث کمتر، هر اجماعی رو قبول نداره، میگه شرط و شروط میذاره برای اجماع. و بعد این یه تعبیر داره جناب شافعی، دوستان حتما دیدن، علیه کلام و متکلمین، که خیلی مدام بحثای کلامی زیاد میکنن، ایشون مخالف خیلی با این بحثای کلامی و زیاد بحثای اعتقادی استدلالی سر اعتقادات مخالفت میکنه و میگه علتش اینه که اگر این همه این بحثای کلامی افراطی انجام بدید، آخرش یا بدعت و انحراف از توش در میاد یا تکفیر، همدیگر رو تکفیر میکنن. که بعد از ایشون جناب ابو یوسف علم اصول حنفی رو وضع میکنه. این که همیشه این که میاد سراغ قواعد اصولی، یعنی میگه یک قواعدی و فرمولهایی باید بگذاریم برای تفکر اجتهادی، یعنی قوانینی باید داشته باشه و ملاک و معیار داشته باشه. کتاب اختلاف اهل عراق رو مینویسه، کتابی در ابطال استحسان مینویسه و بحثای دیگه. من بعضی عبارات غیر سیاسی ایشون هم که نگاه کردم، دیدم چقدر شبیه به روایات اهل بیت و چقدر تحت تأثیر همین روایات، چون خوب به اهل بیت داره خودش، چقدر تحت تأثیر. ببینید این عبارات رو مثلا من یادداشت کردم، بعضی جملات جناب شافعی است، بحثای غیر سیاسی هم هست. اینا که عرض میکنم برای تک تک اینا چندین روایات از منابع اهل بیت هست که حتما الان بخونم، شما ذهنتون میره سراغ اون روایات. این که چون با حدیث و با اهل بیت سر و کار داشت، این تعبیر که ایشون میگه خدا آزادت آفرید پس آزاد باش، شما یاد کدوم حدیث میفتین؟ لا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله حرا، از علی بن ابی طالب علیه السلام. این جمله شافعی که فقر عالم و عابد اختیاری است، فقر نادان اضطراری است. این جمله که قبل از ازدواج و تجارت و کسب فقه بیاموزید، این روایات است که ما از اهل بیت داریم. این که نصیحت میخواید بکنید، پنهانی نصیحت کنید احترامه، علنی نصیحت بکنید افتضاح و تخریبه، این روایات اهل بیت. این که کسی که برای خود ارزش قائل نیست، من هر کاری بکنه در قیام، هر کاری رو حاضر بکنه و در قیامت رسوا میشه، کدوم روایته؟ من هانت علیه نفسه، هر کس پیش خودش ارزش قائل برای خودش نیست، هر کی صحبت کنه که مکرر از این روایت از اهل بیت است. و چه و تعابیری که من اینو از اینا استنباط میکنم، ایشون شیدن نه فقط حب اهل بیت به لحاظ عاطفی، بلکه به لحاظ معرفتی هم گرایش و تحت تاثیر اهل بیت پیغمبر است به طول مسیحه، و اینکه تعصب نداشت و به راحتی تجدید نظر میکرد، و لذا فقه شافعی رو به 2 بخش قدیم و جدید تقسیم میکنن. خیلی راحتشون تجدید نظر میکرد، ادعا نداشت که آقا ما معصومیم، ما خطا نمی کنیم، ما همینه که هست. نه ما مجتهدیم، شما مجتهدی، فکر می کنیم، بحث می کنیم، نظر می دیم. این همون آزاد اندیشی، تعصب و تکبر نیست. همونی که مجتهدین شیعه قائلن که هیچ مجتهدی حق نداره مجتهد دیگر رو تکفیر کنه و هر مجتهدی حق داره بر اساس دلیل تجدید نظر بکنه. و یه تعبیری هم از امام غزالی جبه جناب شافعی که بی تعصب بود. غزالی میگه که جناب شافعی دوست و شاگرد صمیمی داشت به نام محمد، همه فکر میکردن او رو جانشین خودش خواهد کرد، در حالی که در لحظه آخر ابو یعقوب رو جانشین خود معرفی کرد نه محمد رو. و همه در حالی که اگر تعصبی بود باید اینو میکرد، چون بهش نزدیکتر بود به لحاظ عاطفی، این کارو نکرد. و بعد اون محمد از مذهب شافعی برگشت مالکی شد و ابو یعقوب منزوی شد، ولی در نهایت ایشون بر اساس سعی میکرد ملاک علمی عمل بکنه. این یک نکته که خواستم عرض بکنم که میتونه ایشون یه الگو باشه. بحث زیارت و شفاعت و توسل و اینا که من از بخش دوم عرایزم، بخش آخر عرایزمه، اینا خواهش میکنم دقت بفرمایید. عرض کردم من میخوام در منابع اهل سنت اگه درست دقت بشه، تمام اون چیزی که اهل بیت معتقد بودن و شیعه گفتن در منابع خود اهل سنت موجوده، در منابع معتبر اهل سنت هست. باید اینا به بحث کشیده بشه. این جناب شافعی، تفکر شافعی کجا، تفکر امثال محمد بن عبدالوهاب کجا، چه در فقه، چه در کلام، چه در اخلاق شخصی، چه در حریت، اینا با هم مقایسه بشه که این جریان اصلا بنده یقین دارم، برای قضیه یقین دارم که جریان محمد بن عبدالوهاب امام شافعی رو هم قبول نداره، ابو حنیفه هم قبول نداره، اینا قبول ندارن. شما الان تو مسجد الحرام و مسجد النبی، من سال مشرف بودم، توی درسای کلامی و فقهی که توی مسجد الحرام مسجد النبی بود، تقریبا هر وقت میتونستم قبل و بعد نماز شرکت میکردم. شما اونجا درس فقه شافعی دیدید در مسجد الحرام و مسجد النبی؟ هی کسی دیده به من بگه. این تفکری که هر کس بگه یا رسول الله مشرکه، هر کس به نبی و آل نبی قسم بخوره خارج از دینه، هر کس به زیارت قبر اولیا بره کافره، این کجا؟ اون حرف امام شافعی که میگه قبر موسی بن جعفر تریاق مجرب، اون کجا؟ اون که میگه اگه حب اهل بیت رافضی گریست من رافضیم، اون کجا؟ از نظر وهابی و سعودی هر کس بگه یا محمد و یا علی کافر و مشرکه، اما اگه بگه یا آمریکا و یا اسرائیل موحده. این از نظر اینا. از نظر اینا هر کس زیارت قبر اولیا و خدا بره کافره، اما زیارت کاخ واشنگتن و لندن مستحب. از نظر اینا هر کس بره به شفاعت خواستن از پیغمبر و اهل بیت شرکه، اما شفیع کردن اسرائیل مستحبه. هر کس شفاعت بخواد از صهیونیست‌ها، این ولی الله. این از نظر واقعی اونا اینه، از رو اعمالشون ببینیم. اون ولی الله و عبد خالصه، کسی که به اسرائیل متوسل شد که بزن مجاهدین سنی حماس رو در غزه، بزن همه چون رو شون رو نابود کن و بکششون، نابودشون، بمبارانشون بکنید، اون میشه مسلمان خالص. نفت و اموال مسلمین برای کفار حربی غرب از شیر مادر حلال تر، اما دفاع از مسلمین لبنان و فلسطین و افغانستان و اینها، عراق و اینها بدعته. توجه کردن به حجره نبی شرکه. حالا جالبه توی بحثای اینا میبینی میگه حتی توجه کردن به حجره نبی شرک است. توجه یعنی نگاه بکنی، یه نگاه ویژه‌ای به حجره نبی بکنی شرک است. با کلوم قرآن و سنت حرف میزنه. بوسیدنش ممنوع و حرامه، اما بوسیدن دست اربابهای انگلیسی واجب شرعی است. خب این تفکر کجا؟ تفکر امام شافعی کجا؟ تفکر ابو حنیفه که میگه جهاد در رکاب اهل بیت، جهاد در رکاب اهل بیت علیه بنی امیه و بنی عباس ثواب 50 حج را دارد و هر کس در رکاب اهل بیت شهید بشود در برابر اموی و عباسی در صف شهداء بدر و احد. و این ابو حنیفه، اینم شافعیه، اینا چی میگن؟ شادی برای میلاد پیغمبر و عزا برای رحلت پیغمبر و آل پیغمبر بدعت و حرامه. من حج که مشرف بودم چند وقت پیش تو مسجد نبی، بعد از نماز یکی از اینا داشت درس فقهی میگفت، کورم بود و خودشم کور بود، یک عینک سیاه هم زده بود که دیگه جا را به هیچ وجه نبینه، و نشسته بود پشت میکروفون میگفت که ایام هفته ربیع و اینا بود، همه ایام ولادت پیغمبر، مثل همه ایام بود. گفت که اینهایی که در میلاد پیغمبر اکرم، اینهایی که در میلاد پیغمبر اکرم خوشحالی میکنن و جشن میگیرن، اینها همه بدعت گذار و مشرکن و اگر آگاهانه این کار رو بکنند جان و مال و ناموسشون حلاله. این مسجد النبی نشسته این حرف رو میزنه، بدعته. بعد از درس من رفتم بهش گفتم که همینجوری داشت میرفت بیرون، گفتم آقا اجازه من میخوام این نکته عرض بکنم. گفتم از نظر جناب عالی بدعت چیه؟ گفت هر چی که در سنت نیست بدعت است. گفتم یعنی هر چی که در زمان پیامبر نبود بدعت است؟ گفت بله. گفتم حالا بنده سوالم از جناب علی اینه، شما پشت میکروفون نشستی حرف زدی، با این بدعت چه کنیم ما؟ چون پیامبر هیچ جا نقل نشده که پشت میکروفون سخنرانی کرده باشه. این عینکی که جناب علی زدی بدعت نیست؟ در سنت رسول الله کجا عینک بوده؟ این ما گفتیم عوضی که به ما جواب بده یک مرتبه دست ما رو گرفت گفت سب و صحابه، سب و صحابه. اصلا کجا صحبت صحابه بود و کجا صحبت سب بود؟ داد زد سب و صحابه، سب و صحابه. من دیدم سه چهار تا از این شرطه ها و اینا آمدن جلو اینا. گفتن گفتم آقا من سوالم اینه، ایشون میگه امروز ایام میلاد پیغمبر اکرمه، ایشون میگه که احتفال و جشن برای میلاد پیغمبر حرام، بدعت، مشرکی. من سوالم اینه که چرا بدعت؟ ایشون میگه که چون خود ببینید این عبارتش بود من بر. گفت در سنت پیغمبر نیست که ایشون برای خودش جشن تولد گرفته باشه. یعنی پیغمبر باید برای خودش جشن تولد میگرفته مثلا، در سنت ایشون نیست. گفتم آقا هر چی در سنت نیست بدعته؟ گفتم آقا تعریف بدعت چیه؟ بدعت چیه تعریفش؟ جناب شافعی تعریف کرده بدعت رو و سنت رو، همطور که امام صادق تعریف کرده. بدعت چیه؟ هر چی که در سنت نیست بدعت نیست. اون چی که در سنت نباشد و ما اون به سنت نسبت بدهیم میشه بدعت. این نکتهش. بدعت یعنی تغییر دین، یعنی اگر چیزی در قرآن و سنت نیست ولی ما بگیم هست، این میشه بدعت. اگر چیزی در قرآن و سنت هست ما بگیم نیست، اینم میشه بدعت. یعنی کم و زیاد کردن دین بدعته. اما اگر چیزی در دین نیست با ضوابط دینم منافات نداره، ما نمیگیم اینو دین گفته اینو انجام بده، چرا بدعته؟ این تفکر با تفکر جناب شافعی و با تفکر ابو حنیفه هیچ نسبتی نداره. من را یادداشت کردم بعد از فتواهای ابو حنیفه و شافعی رو راجع به همین مسائلی که اینا میگن چقدر تضاده. متأسفانه فرصت نیست، شما هم همه علمای وقتش هم نیست که بگم و جاش هم حالا اینجا نیست. آقا خضوع و احترام در برابر پیغمبر و اهل بیت عبادت اوناست، تبرک جستن به رسول ها و رسول بدعته، ولی تبرک جستن به ارباب های آمریکایی و انگلیسی واجب شرعیه. من نمیدونم اینا با این روایات چی میگن و چه کار میکنن. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 229 نقل میکنه ایشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسیر بطحا بودند، وضو گرفتند، دو رکعت نماز شکسته ظهر و دو رکعت عصر خوندند. بعد میگه قوم الناس فجعلوا یأخذون یده فیمسحون بها وجوههم. مردم هجوم آوردن، این قطرات آبی که از دست مبارک پیامبر میریخ اینو میقاپیدن از هم و مسح میکردن پیامبر رو، دست ایشون رو می‌زدن و بعد چهره خودشون رو مسح می‌کردن. یعنی تبرک می‌جستن به آب، قطره آب وضوی پیامبر که داره می‌افته رو خاک. اینا شرک، بدعت، حرام. راوی میگه فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، دست رسول الله رو گرفتم گذاشتم رو صورتم و بوی خوشی داشت مثل بوی مشک از دست مبارکش می‌آمد. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 114 انه خرج يوما انه خرج يقان يخرج فصلى على اهل احد. پیامبر هر وقت نماز از کنار اهل احد رد میشد رو میکرد به شهدای احد و السلام علیکم و درود میفرستاد بهشون. آقا اینا مردن، استخوان خاک شدن، چی میای زیارت؟ چی سلام میدی؟ به کی داری سلام میدی؟ به مش مرده داری سلام میدی؟ ببینید ما هممون با مرده پرستی مخالف، اصلا غیر خدا پرست، امام پرستی، مرده پرستی، اهل بیت پرستی، حتی پیغمبر پرستی، اینا همه شرک. ظاهر شیعه آمده جلوی حرم سرشو گذاشته رو زمین به حال سجده. این ممکنه عوامانه یک چیزی رو میگه، از خودش هم بپرسی بگه آقا شما این سجده رو برای چی کردی؟ بعضی فکر میکنن یک نفر یه وقتی هم گفت آقا شما دارا جلوی اماما سجده میکنید، واقعا این سجده جلوی امام رضا کرده؟ ازش بپرسی بگو تو برای امام رضا سجده کردی؟ میگه آقا حالا رو به همونجوری میفته طبیعتاً، چون ذریع جلوش رو به ذریع میفته رو خاک، ولی سجده برای امام رضا نیست. حالا برای برادران شافعی که حرفا تازگی نداره، خود شما هم در باب زیارت و محبت اهل بیت خیلی محکمتری توی قضايا، اون میگه من سجده شکر میکنم در برابر خدا که به من توفیق زیارت امام رضا داده. بله تو عوام شیعه و تو بعضی از غلات و افراطیون شیعه تو تفاهم هست، اونها هم باید اصلاح بشه. و قبل از همه هم خود اهل بیت با این قضیه بودن. من یه عرض کردم روایات از اهل بیت زیاده، یکیش از امام سجاد علیه السلام فرمودن اون چه یهود در حق عزیر گفت که عزیرون ابن الله، عزیر ابن الله، و اون چه مسیحی ها در حق مسیح گفتن که مسیح ابن الله، ادهی در حق ما اهل بیت گفتند. هر کس در حق ما چنین بگوید لا هم منا ولا نحن منا، اونا از ما نیستن و ما از اونها نیستن، ما اونها رو نه مسلم میدانیم نه شیعه. هر کس اون چی که در حق خداوند اوصاف خداوند رو به ما نسبت بده، بگه رزق مردم دست ماست، حیات و مرگ مردم دست ماست، ما خالقیم، عبادت کنن ما رو. اینا ما اینا قبول نداریم. اینا همزمانم بودن و خود اهل بیت اینا تکفیر میکردن. و من عرض کردم در منابع روایی ما فصلهاییست به نام حول الغلات و رد علیهم، در رد غلات و افراطیون و از این قبیل زیاده، که حالا من دیگه اینا رو نمیخوام چون برای شما تازگی نداره اینا. فقط یکی دو تا دیگر هم تبرکن عرض بکنم برای جوانترهای مجلس. در معجم کبیر و در مجموع الزواهد و در المنصور و کنز العمال پیامبر اکرم فرمود من جا انی ظاهرن کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. هم بحث زیارت هم بحث شفاعت، البته فرمودن با اخلاص بیاد. هر کس زیارت کنه منو وظیفه من است، کان حقا علی، وظیفه من است. کسی که به زیارت من بیاد خالصا برای دنیاش نه، برای حقیقتا برای دینش، من در قیامت شفیعش باشم. هم شفاعت هم زیارت. خب همین هست، اینا همین چیزه که در منابع اهل سنت و زیاد هم از یکی دوتا نیست. در همونا و در سنن کبرا من زارنی کنت له شفیعا او شهیدا، شفیعش خواهم بود در قیامت. من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، هر کس به حج بیاد منو زیارت نکنه به من ستم کرده. اینا دیگه محمد پرستی و مرده پرستی نیست، شرک نیست. ابو هریره از پیامبر من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی حیا، هر کس بعد از مرگ مرا زیارت کند مثل کسی است که در زندگی مرا زیارت کرده. بنده خودم اینو دیدم در حرم پیغمبر، آمده بودم جلوی زری پیامبر داشتم سلام میدادم، یکی از این شرطه های وهابی آمد جلوی پر زوار دیدم بودن، اشک جاری میشد مثلا یه دی حرف میزدن با پیامبر، آمد زد پس کله ما گفت آی محمد مات، پس کله ما زد گفت محمد مرده. برگشتم گفتم تو ماتریالیستی؟ مادی یعنی هر کس مرد، هر کس از این عالم رفت. بله محمد ماست، کسی نگفت محمد زنده است، تو دنیاست. اما اینقدر نمیفهمی مادی هستی یا الهی هستی. یعنی اینو بگو کسی که مرده یعنی از این عالم از دنیا رفته، این دیگه نمیشنوه نمیبینه. الان به پیغمبر سلام بده نمیشنوه، جواب سلامت نمیده، خندید مسخره کرد، برو گمش از اینجا گمش. این من یقین دارم این آدم منابع خود اهل سنت هم نخونده، این صحیح بخاری هم نخونده، مسند احمد حنبل هم نخونده که ببینه در روایات چیه. ابو هریره نقل می‌کنه از پیغمبر هر کس مرا بعد از مرگم زیارت کند مثل کسی که در حیاتم زیارت کرده. ما مرگ و زندگی دنیوی ما ربطی نداره و تأثیری نداره در زیارت. وقتی جلوی قبر پیغمبر میگه السلام علیک، انگار جلوی خود پیغمبر گفتی السلام علیک. رسول الله اذا خرج الى المقابر، وقتی پیغمبر به قبرستان میآمدن رو به قبرها میکردن، انبار میفرمودن السلام علیک اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین، سلام بر شما ای مردگان ای مؤمن و مسلم. مسلم صحیح مسلم به نقل از جناب عایشه، سنن ترمذی به نقل از ابن عباس، رسول الله کان یخرج الی البغی آخر اللیل فیقول السلام علیکم. پسر احمد حنبل میگه عبدالله از پدرم پرسید در کتاب علل و سوالات، میگه حکم کسی که منبر رسول را ببوسد یا قبر رسول را ببوسد یا برای تبرک دست بکشد چیست؟ فقال هو جایز لا بأس به. خب اینم احمد حنبل که آقایون به لحاظ تاریخی خواستگاهشون حنبلی بود. میخوام بگم اینا حنبلی هم نیستن. مالک، جناب مالک میگه بارها از مالک رهبر مالکی ها بارها نقل شده نقل عن تبرک به قبر رسول الله، مکرر تبرک جستن برکت خواستن از قبر پیغمبر. روی عن یحیی بن سعید استاد مالک انه حينما اراد الخروج الى العراق، میخواست از مدینه بره به عراق، جاء الى المنبر، آمد کنار منبر پیغمبر و تمسح به، مسح کرد. بعد مروان بن حکم همین عرض میکنم دعوا بحث شیعه سنی نیست، بحث اموی و عباسیه. ببینید خواهش مهمه دقت کنید، ایشون استاد مالک، ایشون میاد قبر پیغمبر رو میاد زیارت میکنه، میبوسه و کنار منبر پیامبر میاد دست میکشه، تمسح به، مسح میکنه. مروان بهش میگه که میگه دید رجل ملتزم القبر، یکی کنار قبر پیغمبر ایستاده. فاخذ مروان به رقبته، یقش رو گرفت، یقش رو گردنش رو گرفت، دوز گرفت. مثل که دوز بگیرن طرف آماده داره به قبر پیغمبر رو میبوسه، یه مرتبه یک گردنش رو از عقب گرفت. قال ما تصنع کنار منبر پیغمبر و قبر پیغمبر، چی داری میبوسی و دست میکشی؟ استاد مالکی رو نقل میکنه، روایت ایشون نقل کرده، میگه او فرد ابو ایوب انصاری است. بعد میگه که آمدی پیش یه تکه سنگ داری دست میکشی و میبوسی؟ ایشون میگه که ابو ایوب میگه انی لم آت الحجر، انی جئت رسول الله، من با این سنگ کار ندارم، من آمدم خدمت رسول الله، رسول الله میشنوه میبینه منو، تو چطور اینا نمیفهمی؟ اینا ببینید مصداق اون تعظیم شاعر الله در طول عبادت خدا به تولی به ولایت اولیاء خداست. حالا روایتی هم در باب شفاعت و ایناست که من فقط یه نمونهشو عرض بکنم که وقتی میگن شفاعت امام و پیغمبر در عرض خدا نیست، در شریک خدا نیست، رقیب خدا نیست، آبرو پیش خداست. و تفهمون دیگرایشی که جناب امام شافعی داره و از نظر ما این جریان وهابی سنی نیستن، اینا بدعت گذارن چون خلاف سنت پیغمبر، خلاف این روایات عمل میکنن. استشفاق و توسل، ببینید آقا شیعه عقیدش اینه که هر کس میگه که آقا هر غلطی میخوای بکن آخرش یک قبر امام رضا برو یک دستی بگی یا علی ابن موسی رضا هوای ما رو داشته باش، ما رو از تمام عقبات جهنم آخرت رد کن بریم. آقا شراب خوردیم، زنا کردیم، رشوه گرفتیم، همه غلطا رو کردیم، آقا یک چشمک بزن یا پارتی دم ما رو ببین بریم. برای چی؟ برای که یک بار زیارت امام رضا رفتیم و یه آش امام حسین هم شله امام حسین دیدیم خوردیم دیگه، هر کسافت کاری کردیم کردیم. این تفکر شیعه نیست، تفکر عوامه. در روایت داره، در منابع روایی ما اینه که پیامبر اکرم به فاطمه زهرا صلوات الله علیها که سیدت نساء العالمین فرمودن که یا فاطمه مراقب خودت باش، این که دختر منی دختر رسول خدا هستی اینم کافی نیست، به درد تو نخواهد خورد، خودت را باش، خودت را باش. بنابراین این اصل قضیه اینه، ایمان و عمل صالح. شفاعت جای ایمان و عمل صالح رو نمیخواد بگیره، شفاعت در طول ایمان و عمل صالح، نه به جای ایمان و عمل صالح. پارتی بازی و اینا نیست و شرک نیست، بهانه آدم های تنبل نیست، در طول ایمان و عمل صالح. که باز در خود دیدگاه های جناب شافعی هم این هست که استشفاء و توسل، یعنی شیعه و از جهت اینا با هم خیلی نزدیکن، که ما میگیم شیعه استشفاء و توسل نه پرستشه نه نقصی در توحید افعالیست، مصداق عمل صالح و تقرب به خداست. و اگر کسی به پیغمبر و آل میگه تو امام رضا نیاز منو برآورده کن، این باید درست فهمیده شه. مراد اینه که یا امام رضا دعا کن تو از خدا بخواه که نیاز ما برآورده بشه. من چه که امام رضا به جای خدا، که حالا اگر وقت کردی از خدا بخواه، وقتم نشد از امام رضا بخواه، دیگه احتیاج به خدا نیست، امام رضا کار خدا رو میکنه. این نیست، اهل بیت چون محترم و عزیزن پیش رسول خدا، به چون رسول خدا پیش خدا محترمه، قرآن نفی شفاعت نمیکنه، قرآن میگه شفاعت بدون اذن، بدون اذن خدا نیست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، لا یشفعون الا لمن ارتضا. بتها نه من ارتضا بودن نه به اذنه بود. آثار بزرگی در ادبیات فارسی از صوفیان سنی شافعی محب اهل بیت مکرر، من در لارم گفتم که موارد متعددی یادداشت دارم از عبارات این بزرگان. یه نمونهش اینجا عرض بکنم، جناب احمد بیابانکی که همین علاءالدوله سمنانی مشهور عارف صوفی بزرگ سنی در نیمه قرن هفت که اوائل از یک خانواده اشرافی بود در خدمت ارغونشاه و اینا، بعد یه مرتبه مسیرش عوض شد و زاهد و عابد شد و در جمع تصوف و شریعت هم خیلی خدمت کرده. کتاب چهل مجلسش رو دوستان ملاحظه بفرمان، میگه علیه اسماعیلی و قلات شیعه و روافض بحثی داره و بعد میگه که به نزدیک این بیچاره آن که گوینده لا اله الا الله است تا جوینده رضای محمد رسول الله نباشد مسلمان نباشد. جوینده رضای محمد رسول الله نباشد مسلمان نباشد، و جوینده رضای محمد رسول الله تا به مودت اهل بیت طهارت و فرزندان رسول متعلق نشود مؤمن نیست، و هر کی بی محبت اهل بیت در مودت پیامبر مکافات خیر می طلبد محسن نیست. و از این نمونه ها الا ماشاءالله که الان دیگه چون وقت اذان من صرف نظر میکنم، نمونه های متعدد رو من یادداشت کرده بودم اینجا در تاریخ ادبیات و تاریخ مذاهب، در خصوص برادران شافعی چقدر بزرگان شافعی در همین ایران و در مناطق اسلامی هستن که یه همچین دیدگاهی رو داشتن و دارن. بنده تشکر میکنم از اینکه تحمل فرمودید در عوض بنده رو، از اینکه دعوت فرمودید. این نکاتی هم که عرض کردم بحث طلبگی هم بین علمای شیعه هم سنی، ممکنه کسان بگن آقا این بخش از حرف تو قبول ندارم به این دلیل، اینم خودش جزء بحث طلبگیه. ما میخوایم بحث طلبگی برادرانه احیا بشه، در کنارش هم وحدت و برادری در صفحه واحد، به خصوص با برادران شافعی و احناف در ایران. ممنون و متشکرم. صلوات بر محمد آل.